بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تنبیهات ترجیحات و تأخیر بود. عرض کردیم که بر فرض اینکه وجوب ترجیح رو بپذیریم، آیا بین مرجحات ترتیبی وجود داره یا ترتیبی وجود نداره؟ عرض کردیم که دو تا مسلک بود در ترجیح، یا ما اختصار بر مرجحات منصوصه می کردیم و مدرک وجوب ترجیح ما در حقیقت همین روایات بود، بر اساس این مسلک مطالب رو گفتیم. و یا این که مسلک ما اینه که نه، اساسا روایات نیست که رسیده بودیم به فرمایش مرحوم آیاش حسین حلی و عرض کردیم ایشون میفهمن که ما وجوب ترجیح رو قبول داریم اما نه بر اساس روایات، نه بر اساس بنای عقلا، بر اساس مقتضای قاعده. که عرض کردیم اگر بخوام یه جنبندی بکنیم، باید بگیم سه نظریه در وجوب ترجیح وجود داره: وجوب ترجیح بر اساس اخبار، وجوب ترجیح بر اساس بنای عقلا و وجوب ترجیح بر اساس مقتضای قاعده. که از این بحث مرحوم صدرم در بحوث بحث کردن و ایشون هم میخوان بگن علل قاعده هم میشه این ترجیح و لزوم ترجیح و اینها رو ما اثبات بکنیم، یعنی حتی اگر روایات هم استفاده نشه این مسئله رو میتونیم بگیم. خب فرمایش آقای آشوخ حسین حلی رو عرض میکردیم. من دیروز تقریبی کردم، آقای سیستانی مقدار تقریبشون با تقریبی که من عرض کردم از فرمایش آقای آشوخ حسین حلی متفاوته. بعضی از دوستان هم اینو مطرح کردن که آقای سیستانی یه جور دیگه تقریب میکنن. اجازه بدید من امروز تقریب آقای سیستانی رو بگم. دیروز تقریب که خودم بود عرض کردم، امروز تقریب آقای سیستانی رو میگم. شما هم مراجعه کنید به فرمایشات آقای حلی، بعد ببینید که کدوم تقریب به نظرتون نزدیکتره. آقای سیستانی میفهمن که آقای آشوخ حسین حلی تقریبشون در مقتضای قاعده عبارت است از این که ایشون میفهمن که ما در حقیقت سیره ای داریم به عنوان سیره عمل بر خبر واحد که یه سیره عقلایی است. عقلا بر خبر واحد ثقه اعتماد میکنن، که اینو میگیم همون دلیل و حجیت خبر واحد. حالا ما میگیم ان جاءکم فاسق بنبأ یا سیره، فرق نمیکنه. دلیل و عام حجیت خبر واحد چه سیره باشد چه فرض میکنیم که دلیل لفظی باشه. آیا آشوخ حسین، مرحوم آیت الله آشوخ حسین حلی فرمودند که این دلیل عام حجیت خبر واحد تخصیص خورده به اخبار طرح. اخبار طرح در حقیقت میگه که اون چیزی که مخالف با قرآن است زخرف است و باطل است و باید طرح بشه. پس دلیل و حجیت خبر واحد تخصیص خورده به اخبار تر. اما خود اخبار تر که میگه مخالف با قرآن عامه، شامل هر گونه مخالفت میشه، چه مخالفت به تباین، چه اون خصوص منوج و چه اون خصوص مطلق. سیره اصحاب و فقها اینه که روایاتی که مخالفتشون با قرآن به صورت عموم خصوص مطلق است، اینو طرح نمی کنن بلکه مقدمه بر قرآن می کنن. پس در حقیقت سیره اصحاب تخصیص زده باز اخبار طرح رو. پس یک سیره عقلایی داشتیم که تخصیص خورده به اخبار طرح، خود اخبار طرح هم تخصیص خورده به سیره اصحاب. اما قدر متیقن از سیره اصحاب در کجاست؟ در اونجاییست که این مخالفت معارض نداشته باشه. یعنی اگر خبری مخالف با قرآن بود به صورت عام مطلق، خاص مطلق، اصحاب بهش عمل میکنن الا اون خبر مخالفی که معارض داشته باشه. قدر متيقن از سیره اینه. اما خبر خاص مطلقه با قرآنی که معارض داشته باشه، مرحوم آقای عاشق حسین هلی میفرمان که اینجا دیگه سیره اصحاب معلوم نیست شاملش بشه، قدر متيقنش اون خبری است که معارض نداشته باشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که خبر موافقه با قرآن بر حجیتش بر اساس سیره کمانکان باقی است و خبر مخالف با قرآن دیگه حجت نیست. و از این جهت ایشون میفهمن مقتضای قاعده اینه که اگه دو روایتی تعارض کردن، یکی موافقه با قرآن بود و دیگری مخالف با قرآن، موافقه با قرآن مقدمه بر مخالف با قرآنه. ایشون میفهمن علت تقدیم موافقه با قرآن اینه و اینم مقتضای قاعده است. روشن شد؟ این تقریبی است که حضرت آیت الله سیستانی از فرمایش آقای عاشق حسین هلی میگن. یه بار دیگه به اختصار عرض کنم، یه دلیل عام حجیت خبر واحد داریم مثل سیره عقلا. این دلیل عام سیره عقلا یا رد شده یا تخصیص خورده به چی؟ به اخبار تر. خود اخبار تر هر گونه مخالفت رو میگیره خودش تخصیص خورده به سیره اصحاب. سیره دلیل لبی اخذ به قدر متيقن میشه، قدر متيقنش اون جاییست که خبری که مخالفتش به صورت خاص مطلق باشه در فرض عدم معارضه حجته. در فرض معارضه خبر مخالف حجیتش معلوم نیست، ولی خبر موافق کماکان حجیتش معلومه. از این جهت خبر موافق مقدمه بر خبر مخالف میشه. این فهمان فرمانش آقای عاشق حسین هلی همینه. یه اختلاف یسیری با عرض دیروز ما داشت، ولی خب هر دو به همین نتیجه میرسه که این مقتضای قاعده است. ولی اون شبهه‌ای که بعضی از رفقا در تقریب دیروز داشتن که میگفتن این مثلا اسفا و حالا میشه، این دیگه اسفا و حالا نشد دیگه. یعنی ایشون میفهمن چون خبر مخالف با قرآن در فرض تعارض معلوم نیست مشمول سیره باشه یا مشموله که سیره شامل حالش نمیشه، پس دلیلی بر حجیتش وجود نداره. حالا که دلیل بر حجیتش وجود نداره، خبر موافق قرآن دلیل بر حجیتش وجود داره و دلیل بر حجیتش هم روشنه. خب این در ارتباط ترجیح به موافق با قرآن. دیگه تقریبا ترجیح به همین معناست. بعد ترجیحش از این جهته، ترجیحش از این جهته، من نکنید گفتم که یا برزن برسید عرض کردم، یا ما یقین داریم سیر شاملش نمیشه، یا تردید داریم که گویا آقای عاشق حسین هلی میفهمن که ما نمیدونیم آیا سیره اصحاب بر عمل خبر مخالف با قرآن دارای معارض هست یا نیست. و چون سیره دلیل لبیه به قدر متيقن اخذ میکنیم، پس قدر متيقن تخصیص خورده اخبار تر، قدر متيقن تخصیص خورده اخبار تر اون روایتی است که مخالفتش با قرآن به صورت خاص مطلق است و معارضی هم براش وجود نداره. اما اون روایتی که معارض براش وجود داره گویا کماکان تحت اطلاق اخبار طرح باقی میمونه. چون تحت اطلاق اخبار طرح باقی میمونه، اخبار طرح هم گفت هر روایت مخالف با قرآن بی اعتباره و حجت نیست و زخرف است و باطل است. از این جهت ما خبر موافق با قرآن رو اخذ میکنیم و خبر مخالف با قرآن رو اخذ نمیکنیم. اینم مقتضای قاعده است. آقای صدر هم همینطور تقریب کردند تو بحث. تقریب آقای صدر هم تقریبا همین تقریب آقای سیستانی است، الا اینکه آقای صدر نسبت به آقای هلی نمیدن ها. یعنی ایشون گویا فرمایش خودشون رو دارن میگن که بگیم ایشون در مقام تقریب کلام آقای هلی هن. ایشون میگن آقا مقتضای قاعده ترجیح خبر موافق با قرآن است به این تقریب. به این تقریب ما موافق با قرآن. بسیار خوب. اما مخالف با عامه چجوری مقتضای قاعده است؟ مخالف با عامه آیا شیخ حسین اهلی می فهمن علت این که اخذ به خبر مخالف با عامه گفتن بکنید و این مقتضای قاعده است، به خاطر اینه که همیشه به ما یه قاعده گفتن و اون اینه که ازهر مقدم بر ظاهر است. ما یه قاعده نداریم، ازهر بر ظاهر مقدمه. ایشون فهمن ازهر بر ظاهر مقدمه، تا حالا شما فکر میکردید اختصاص به مراد استعمالی داره، ولی اینو بدونید تقدیم ازهر بر ظاهر اختصاص به مراد استعمالی نداره، بلکه تقدیم ازهر بر ظاهر حتی در مراد جدی یعنی دلالت تصدیقی ثانیه این تقدیم وجود داره. پس ما یک کبرایی داریم به نام لزوم تقدیم ازهر بر ظاهر. این ازهر بر ظاهر میتونه در مراد استعمالی باشه یعنی دلالت تصدیقی اولا باشه، و میتونه این ازهر بر ظاهر در دلالت تصدیقی ثانیه باشه. دلالت تصدیقی ثانیه یعنی چی؟ یعنی در مراد جدی باشه. پس هر دلیلی که بر مراد جدی ازهر از دلیل دیگر بود، اون دلیل مقدمه بر دلیل آخره. خب دو تا روایت داریم، یکی موافق عام است یکی مخالف عام است. در این که اون روایت از این دو روایت کدام یک مراد جدی رو دارن بیان میکنن، آیا موافق با عامه ازهر یا مخالف با عامه، کدوم یکی ظهورشون بیشتره که ما داریم مراد واقعی و جدی رو بیان میکنیم؟ آیا شیخ حسین اهلی میفهمن خب مخالف با عامه که ازهر در مراد جدی تا موافق با عامه؟ مراد جدی یعنی چی؟ یعنی مولا در مقام بیان حکم الله واقعی هن. یعنی دو تا روایتی که یکی موافق عامه سخن گفته یکی مخالف با عامه سخن گفته، کدام یک دلالت قوی تری داره که گوینده در مقام بیان حکم الله واقعیه؟ اونی که مخالف با عامه صحبت کرده. پس ببینید دو تا روایت معارضی که یکی موافق عامه و دیگری مخالف با عامه است، در حقیقت مخالف با عامه ازهر از موافق با عامه است. میگید اینا که به لحاظ ظهور فرق نمی کنن، میگه به لحاظ ظهور مراد استعمالی فرق نمی کنن، اما به لحاظ ظهور مراد جدی تفاوت می کنن. ظهور مراد جدی یعنی چی؟ یعنی دلالت تصدیقی ثانیه. یه بار دیگه من به صورت خلاصه فرمایش ایشون رو مطرح کنم. ایشون می فهمد تقدیم ازهر بر ظاهر این کبرا و قاعده اختصاص به مراد استعمالی یعنی تصدیقی اولا نداره، بلکه حتی تصدیقی ثانیه را هم شامل می شود. به خاطر این هر جای دلیلی ازهر بر دیگری بود، ازهر بر ظاهر مقدم میشه و مخالف با عامه ازهر است در مراد جدی از موافق با عامه. از این جهته که میگیم تقدیم مخالف با عامه علال قاعده، حتی اگه هیچ روایتی هم نداشتیم ما مخالف عامه رو بر موافق با عامه مقدم میکردیم. ایشون مدلل کرد و برهانی و فقط میبخشید. آیه سیستانی میفهمن این حرف رو محقق رشدی هم در بدایع گفته، البته با یه بیان دیگه، یعنی ایشون دارن استناد میدن که این فکر قائل دیگه هم داشته. ایشون معتقدن که کلن تقدیم مخالف با عامه بر موافق با عامه که شما اسمش رو مرجح جهتی میذارید، این در حقیقت مقدمه بر مرجح سندیه. حالا من ترتیب مرجحات رو الان بحث میکنم، فقط میخواستم بگم این فرمایش مرحوم هلی رو به گزارش حضرت آیت الله سیستانی محقق رشتی هم داره. ایشون چی فرموده؟ ایشون گفته مرجح جهتی مقدمه بر مرجح سندیه. مرجح جهتی چی بود؟ مخالفت با عامه بود دیگه. ایشون فهم مقدمه بر مرجح سندیه. چرا مرجح جهتی مقدمه بر مرجح سندیه؟ به این چراش دقت کنید. ایشون میگه دلیل این که مرجح جهتی مقدمه بر مرجح سندیه، چون مرجح جهتی جمع عرفیه ولی مرجح سندی جمع عرفی نیست. هر وقت شما دو تا روایت داشته باشید که بین اینا جمع عرفی داشته باشن، شما دنبال مرجح سندی میگردید. برزم رسیدید؟ یعنی اگه دو تا روایتی بودن عام و خاص مطلق بودن، شما دنبال این میگردید که کدوم سند اقوای بر سندی دیگه، کدوم سند بر سندی ترجیح داره. نه، میگید هر وقت ما بین دو روایت جمع عرفی دیدیم، یعنی تعارضشون تعارض غیر مستقر بود، دیگه مرجعات باب تعارض ما نگاه نمی کنیم. غیر از اینه؟ تا الان اینطوری میخوندید دیگه، هر وقت بین دو گروه روایت جمع عرفی باشه دیگه شما به دنبال مرجعات باب تعارض نمیگردید، که از جمله مرجعات باب تعارض ترجیح چی بود؟ ترجیح سندی بود. به خاطر این مرحوم رشدی میفرمایند که خب اگر یه روایتی مخالف با عامه بود اینجا جمع عرفی وجود داره، حالا که جمع عرفی وجود داره دیگه دنبال مرجع سندی نگردید. بعد از این تعبیر به چی میکنن؟ از این تعبیر میکنن که مرجع جهتی اقوا مقدمه بر مرجع سندی هن. و دلیلشون چیه؟ میگن مرجع جهتی جمع عرفی هن. اگه از ایشون بپرسین چجوری جمع عرفی هن؟ ایشون میگه خب او از هر این ظاهره، همیشه از هر بر ظاهر یه جمع عرفیه. دلیل این که خاص مطلق بر عام مطلق مقدم میشه چیه؟ اینه که خاص مطلق از هره و عام مطلق ظاهره، پس قاعده تقدیم از هر بر ظاهر تقریبا جمع عرفی رو اثبات میکنه. خب اینجا هم جمع عرفی داریم، چون جمع عرفی داریم دیگه نوبت به مرجعات سندی نمیرسد. ولی محقق رشدی از این تعبیر به چی میکنه؟ میگه مرجع جهتی مقدمه بر مرجع سندیه. حالا که حرف ایشون رو توضیح دادیم، حرف ایشون شبیه حرف آقای عاشق حسین اهلی هست یا نیست؟ همونه دیگه، میگه همونی که جمع عرفی است. چرا؟ جنو از هر این ظاهره، اون روایتی که مخالف با عامه است از هر است در مراد جدی تا اون روایتی که موافق با عامه است، چون جمع عرفی داره به خاطر این تقدم وجود داره. اما از مراد استعمالی جدی، محقق هلی می فهمن از هر بر ظاهر مقدمه، چه این قوت ظهور در مورد استعمالی باشه چه در مورد جدی باشه. ایشون می فهمن در هر لایه ای از دلالت باشه سبب تقدیم میشه. چه دلالت؟ البته می دونید که مثل آقای خویی اینها مورد استعمالی رو تعبیر به دلالت تفهیمی می کنن، مورد جدی رو تعبیر به دلالت تصدیقی می کنن. ولی آقای سعد میگه تصدیق اولا و ثانیه. به خاطر این آقایون در توضیح مثل فرمایش آقای عاشق حسین اهلی میگن در دلالت تصدیقی هم این میشه. منظور آقای سیستانی از دلالت تصدیقیه در برابر دلالت تفهیمیه که همون تصدیقی ثانیه آقای صدره و تصدیقی در برابر تفهیمی آقای خوئیه. این فقط یه اصطلاح دیگه، الا من چون شما ها معنوسید با اصطلاحات های صد تعبیر به تصدیق ثانیه کرد.
این از هر ظاهر در ناقی مراد استعمالی منشأش میشه لفظ، اما در ناقی مراد جدی دیگه منشأش لفظ نیست.
نه منشأش لفظ نیست در ناقی مراد جدی، ملابسات ظهور حال متکلم قرار از حریت مدلول دیگه. یعنی شما اگر مدلول تصدیقی رو مدلول دونستید میشه از حریت مدلول، ولو مدلول بالقرینه. شما مدلول بالقرینه هم دارید دیگه. شما گفتید مدلول، نگفتید دلالت یا مستند به وضع است یا مستند به قرینه است دیگه، خودتون گفتید. در بحث دلالت گفتید دلالت یا مستند به وضع یا مستند به قرینه است، قرینه هم سبب دلالت میشه دیگه. و چون گفتید مستند به قرینه هم دلالته، اینم میشه دلالت دیگه. اینو در بحث دلالت گفتید یا مستند به وضع یا مستند به قرینه است. حالا این فرمایش آقای عاشق حسین هلی بود که ایشون مطرح کردن و گفتن این مقتضای قاعده است. آی سیستانی به فرمایش آی هلی اشکال میکنن که این خلاف مبنای شماست در جای دیگه در اصول. شما در بحث تخصیص قرآن به خبر واحد اونجا حرفی زدید که با این حرف شما ناسازگاره. چی گفتید اونجا؟ میدونید عده ای از عام معتقدن که قرآن به خبر واحد تخصیص نمیخوره، برخلاف عموم خاصه که معتقدن قرآن به خبر واحد تخصیص میکاره. یعنی خاص حدیث، خاص مطلق حدیث مقدمه بر عام قرآنی یا مطلق قرآنی است. خب اونها میگن که علت این که خاص مقدمه بر قرآن نمیشه و تخصیص نمیزنه، چون اگر قرآن یه حکم عام بگه بعد روایت یه حکم خاص بگه، خاص مخالف بگه، این در حقیقت میشه مخالف با قرآن و هر روایت مخالف با قرآن بی اعتباره. پس استدلال اونهایی که میگن قرآن به خبر واحد تخصیص نمیخوره چیه؟ میگن روایتی که خاص مطلق نسبتش با قرآن، این میشه روایت مخالف با قرآن و روایت مخالف با قرآن بی اعتباره. به این جهت هیچ وقت قرآن به خبر واحد تخصیص نمیخوره. آیه عاشق حسین حلی در اونجا میفهمند که اصلاً بر خاص مطلق عنوان مخالفت صادق نیست، یعنی اون دو دلیلی که با هم جمع عرفی دارن که اصلا نمیتونیم بگیم اینا مخالفه با همن. اگر روایتی گفته ما خالف قول ربنا لم نقله، ما میتونیم بگیم خاص مطلق هم مخالفه با قول پروردگار، خاص مطلق مخالف قول پروردگار نیست. پس عرف از مخالفت اون مخالفتی را میبیند که غیر قابل جمعن. هر وقت بین دو کلام وجه جمع عرفی وجود داشته باشه دیگه مخالفت وجود نداره. بدین جهت اشکال کرده به اون آقایانی که گفتن قرآن به خبر واحد تخصیص نمیخوره چون اونها خبر مخالفه با قرآنن. بدون اصلا اونها خبر مخالفه با قرآن نیستن. حضرت آیت الله سیستانی میفهمند چجوری اونجا شما گفتید اصلا مخالفه با قرآن نیستن. اگه بپذیرید مخالفه با قرآن نیستن، خب حرف اینجای شما مقتضای قاعدتون به مشکل برخورد میکنه. به چه مشکلی برخورد میکنه؟ شما گفتید دلیل عام حجیت خبر واحد به اخبار تر تخصیص خورد و اخبار تر شامل میشود چه مخالفت به تباین، چه اون خصوص منوعد، چه اون خصوص مطلق، در حالی که خودتون اونجا گفتید اصلا اون خصوص مطلق مخالفت نیست که. چون شما اخبار طرح را شامل دانستید، دقت کنید، چون اخبار طرح را به اطلاق شامل دانستید برای مخالفت به عموم خصوص مطلق، بعد مجبور شدید عموم خصوص مطلق را از ذیل اخبار طرح به سیره اصحاب خارجش کنید. بعد که به سیره اصحاب خارج کردید، بعد اومدید در سیره اصحاب قدر متیقن گرفتید، گفتید اون مخالفی است که معارض نداره، بعد اومدید موافقه با قرآن رو ترجیح دادید بر مخالفه با قرآن اندت تعارض. ولی اگه از اول بگید اخبار تر شاملش نمیشه، بعد دیگه نیاز به سیره ندارید. نیاز به سیره ندارید دیگه، پس قدر متیقن ندارید. قدر متیقن ندارید، پس هیچ ترجیحی بر موافق نسبت به مخالف علال قاعده وجود نخواهد داشت. پس این حرف اینجاتون با حرف اونجا نمیسازه، این یه نقض روشنیست که وجود داره. این یه نکته ایست که آیه سیستانی میفهمن. نکته دومی که ایشون میفهمن اینه که اصلا خود اخبار ترجیح برزن برسید، خود اخبار ترجیح که میگه موافقه با قرآن را اخذ کن در برابر مخالفه با قرآن، ظهور در این داره که مخالفه با قرآن حجت است. وقتی ظهور داره که مخالفه با قرآن حجته، پس اون سیره اصحاب که به خبر مخالفه با قرآن اخذ میکنن دیگه نیاز به قدر متیقن نداره. چرا نیاز به قدر متیقن نداره؟ یا شمول داره و یا اینکه رد نشده. چون شما گفتید اصحاب سیره ای دارند که خبر مخالف به عموم خصوص مطلق را حجت می دانند، ولی چون سیره از قدر متقنش اون خبر مخالف به خصوص مطلقی است که معارض ندارد. خب حالا که معارض داره دیگه اون سیره شامل نمیشه، پس خبر مخالف با قرآن میشه بی اعتبار. خب اخبار ترجیح وقتی که میگوید خبر مخالف با قرآن هم حجت است، یعنی یا سیره شامل می شود و علاوه بر شمول امضا هم شده، چون این خبر هم خبر ترجیح هم یه مخالف با قرآن حجت است. پس شما نمیتونید بگید مقتضای قاعده اینه که این خبر مخالف با قرآن حجت نیست، پس خبر موافق با قرآن حجیتش کماکان باقی و بهش اخذ میکنه. این اشکال دوم آیه سیستانی است. خب سوال از کجای اخبار ترجیح شما فهمیدید که در فرض تعارض خبر مخالف با قرآن حجته؟ میگن از همین که گفتن اینو بر او ترجیح بده، ولی خبر مخالف با قرآن حجت نباشه که ترجیح نداره دیگه، او لا حجت، اینم حجت وجوب اخذ داره دیگه. یعنی این که حضرت میفهمند ببین که کدوم موافق است و کدوم مخالف است، پس مخالف هم وزن داره، اعتبار داره، که بعد شما داری ترجیح میدی، میگی این راجح است و اون مرجوح است، ولی اگر حجت نباشه که اون لا حجت دیگه، وقتی لا حجتی که بس تمام. این فرمایشی است که آی سیستانی میفهمند. پس اتفاقا اخبار ترجیح دلالت بر چی میکنن؟ دلالت بر اعتبار خبر مخالف با قرآن میکنن. پس اگه خبر مخالف با قرآن معتبر است عند تعارض، پس باز مقتضای قاعده تقدیم خبر موافق با قرآن نیست. رسیدید به نتیجه؟ روشن شد نتیجه؟ پس اگر خبر مخالف با قرآن عند تعارض معتبر است، پس مقدم کردن خبر موافق با قرآن علل قاعده نیست دیگه، چون اونم حجته، چون علل قاعده این بود که اون حجت نباشه دیگه. پس باز حرف شما حرف نادرستیه. آره. یعنی آقای هلی میخواد بگه بر فرضی که اخبار علاجیه یا سندن یا دلالتن مشکل داشت، ما قاعده ای داریم یا قاعده ای نداریم؟ جواب آقای سیستانی مثلا شاید این باشه که ایشون میخواد بگه بر فرضی که اونها مشکل داره، ما میخواد ببینیم مقتضای قاعده چیه. حالا آقای سیستانی میفهمن به هر حال مقبوله که تمامه و طبق مقبوله اینه، ولی فرمایش آقای هلی همین که گفتن، ایشون میخواد بگه لولا اخبار ترجیح مقتضای قاعده چیه. آقای سیستانی جوابشون اینه بر اساس اخبار ترجیح حرف شما اشتباهه و اصلا حرف ایشون یه چیز دیگه بود. ایشون میگه لولا اخبار ترجیح قاعده اینه.
بود اخبار ترجیح هم
بعضیاش قرینه داشت که اون دیگه گفتن از اخبار ترجیح بیرونه. نکنید هر روایتی که داشت تمیز حجت از لا حجت میکرد گفتیم این دیگه از اخبار ترجیح نیست، چون پیش فرض ترجیح اعتباره. یعنی اونجایی میگن ببین راجح کدوم مرجوع کدومه که هر دو اعتبار داشته باشن، اگه یکی بی اعتباری که ما دنبال راجح و مرجوع نمیگردیم. پس هر جا اخبار ترجیح ما رفت به طرف تمیز حجت از لا حجت، آقایون گفتن خب دیگه از اخبار ترجیح خارج شده، رفته بیرون. بسیار خوب. حالا فرمایش آقای سیستانی این بود، عرض کردیم که نه اصلا آقای آشوخ حسین هلی با غزه نظر از اخبار ترجیح اینا میگفتن. لولا این استظهاری که آقای سیستانی کردن، یعنی ما اگر از اخبار ترجیح استظهار بکنیم که حتی خبر مخالف با قرآن عند تعارض معتبره، دیگه مقتضای قاعده نیست. یعنی اگر ما از اخبار ترجیح اینو استفاده بکنیم که حتی در فرض معارضه مخالف معتبره، دیگه تقدیم موافق علل قاعده نیست. ما باید صرف نظر او بگیم علل قاعده چیه، کمون که آی صدرم میگه حالا صرف نظر ببینیم مثلا مقتضای قاعده چیه. مقتضای قاعده اینه، مگر در این استظهار تشکیک بکنید که اصلا استظهار حجیت ازش. آی سیستانی یه اشکال دیگه هم با آی هلی میکنن، خیلی در بحث ما دخالت نداره ولی چون به هر حال به کلیت بحث ربط داره تذکرش خوبه. ایشون میفهمن این که گفتید سیره اصحاب بر خبر واحد ثقه است و اخبار تر تخصیص زده این سیره رو، همچی سیره هم وجود نداره. کدوم سیره؟ سیره عقلا بر حجیت خبر واحد ثقه. ایشون میفهمن اونی که در میان عقلا سیره است، حجیت خبر موثوق الصدوره، همون صحیح قدمایی. ولی ما سیره عقلایی بر حجیت خبر ثقه نداریم، سیره عقلایی بر حجیت خبر موثوق داریم که اون خبر موثوق میتونه رباتش ثقه باشن، میتونه حتی رباتش ثقه نباشن، میتونه با روات ثقه موثوق نباشه. به هر حال اونی که در سیره عقلا هست اینه که به خبر موثوق اعتماد میکنن نه به خبر ثقه، و این سیره مورد ادعا قبول نیست. این ایشون دیگه همون نظر خودشون در بحث حجیت خبر واحد رو مطرح میکنن که نظر قدما رو دارن و خبر موثوق رو معتبر میدونن، نه خبر ثقه، برخلاف معاصرین از فقهای امامیه که خبر ثقه رو معتبر میدونن نه خبر موثوق صدور. حالا اینم یه اعتراضی است که به آیا شخص حسین حلمی مطرح
شده.
چی؟ آره اصلا دیگه اون خود مخالفت با قرآن سبب میشه که وثوق ما از بین بره، بعد دیگه اخبار تر تخصیص نمیزنه سیره رو. البته تعبیر به تخصیص یه مقدار تسامحه دیگه، رد از سیره، توجه دارید دیگه، این که بگیم اخبار تر سیره رو تخصیص میزنه این تعبیر تسامحیه، اخبار تر داره رد از سیره میکنه. ولی ما در حقیقت چون دلیل حجیت خبر واحد اهم از سیره و آیات و روایات بود، از این جهت میگفتیم اخبار تر مخصص دلیل حجیت خبر واحده، ولی اگه کسی دلیل حجیت رو اختصاص به سیره عقلا بدونه باید بگه اخبار تر راده از سیره است نه مخصص سیره، چون تخصیص که معنا نداره در سیره. چی میفهمه؟ نه، چون ایشون باز میخواست اول اینو بگه که راده از اونه، باز یک سیره بیاد مخصص اخبار طرح باشه، اینطوری میخواست بسازه. ولی مسئله اینجا این میشه که دیگه اخبار طرح راده از اون سیره نیست، چون خبر موثوق مهمه، چون خبر موثوق مهمه در تباین عموم خصوص منوج اصلا وجود نداره، سیره بر موثوق بوده در عموم خصوص مدرد. یعنی من خواستم بگم که اخبار تر موافقه با سیره است اتفاقا، نه راده از سیره، چون سیره هم همینه که اگر یه خبری تباین داشت با قرآن وثوق به صدور اون خبر پیدا نمی کنن، و از این جهت سیره هم بر عمل به اون نیست و این موافقه با همون سیره عقلایی است. سوال شما اینه که پس در عموم خصوص مطلق آیا سیره وجود داره یا سیره وجود نداره؟ عموم خصوص مطلق رو ما به صورت کلی نمیتونیم بگیم معتبره، خبری که به صورت خاص مطلقه ممکنه موثوق الصدور باشه و ممکنه موثوق الصدور نباشه، ولی صرف مخالفت به صورت خاص مطلق مانع وثوق به صدور نخواهد شد، اینو میتونیم بگیم مانع وثوق به صدور نخواهد شد. خب تا به اینجا فرمایش آقای آشق حسین حلی بود، اما آقای صد ادامه این بحث رو مطرح میکنن که شهرت هم میتونه علی القاعده باشه یا شهرت نمیتونه علی القاعده باشه. این بحثیست که آقای صد مطرح میکنن که ما موافقت و مخالفت رو گفتیم علی القاعده، اما شهرت هم میتونه علی القاعده باشه یا شهرت نمیتونه علال قاعده باشه. آی صد فرمایش عاشق حسین حلی همون جمع عرفی بود، ایشون میگه که آی سیستانی جواب دادن از مخالفت با عامه یا نه. نکنید در ارتباط با مخالفت با عامه که قوت دلالت میاره، مرحوم سید یزدی معتقدن که نه، مخالفت با عامه سبب ازهریت نمیشود، تصریح میکنن. مرحوم آخوندم تصریح میکنه که مخالفت با عامه سبب ازهریت نمیشه، که البته مرحوم آخوند گویا به نظر مثل محقق رشدی نظر داره که ایشون میفهمن اصلا مخالفت با عامه جمع دلالی نیست، و این چون جمع دلالی نیست پس موجب ازهریت هم نمیشه، و قاعده ازهر تقدیم ازهر بر ظاهر فقط در ارتباط با مراد استعمالی و دلالت تصدیق اولاست، نه در ارتباط با تصدیق ثانیه. و ما در ارتباط با اون دلالتی میگیم که برزن برسید اون دلالتی که مستنده به وضع است، و در دلالت مستنده به قرینه نمیگیم. حضرت آیت الله سیستانی میفهمن که بعدی نداره که ما جمع عرفی رو بگیم دو قسمه، یه جمع عرفی مستنده به وضع و یه جمع عرفی مستنده به قرینه است. البته با این عبارت نمیگن ها، ایشون میگن که ما دو مدل جمع عرفی داشته باشیم، که اون فرمایش محقق رشتی هم تمام باشه، فرمایش آقای آشوخ حسین هلی هم تمام باشه. یکی جمع عرفی به لحاظ همون وضع، یه جمع عرفی هم به لحاظ ملازمات و ملابسات و همون قرائن حالیه، ما اسمشو میذاریم قرائن حالیه، مثل اینکه یه قانون گذاره، مثل اینکه یه حاکمه، مثل اینکه شرایط خاص داشته. اینا هم ممکنه که یه جمع عرفی بیاره و ازهر و ظاهر بیاره. های سیستانی میفهمن مانعی نداره، یعنی بعدی نداره که ما بگیم دو قسم جمع عرفی وجود داره، ولی در نهایت خدای سیستانی گویا میپذیرن که این قسم جمع عرفی معهوده در کلمات فقها نیست. یعنی اینکه وقتی میگن جمع عرفی، یعنی به لحاظ به تعبیر ما قرائن حالیه جمع عرفی داره. ایشون میفهمن استبعاد نمیشه کرد، میتونیم دو تا جمع عرفی بسازیم، ولی گویا معهوده در کلمات فقها و اصولین همون جمع عرفی اوله، یا به تعبیر دیگه منظورشون از ازهر و ظاهر، ازهر و ظاهر به لحاظ وضع است نه به لحاظ قرائن حالیه، که میشه همون مراد استعمالی و دلالت تصدیقی اولا. یعنی در عینی که این نظریه رو میگن میپسندند و میگن استبعاد نمیشه کرد، ولی میگن منظور آقایون از جمع عرفی این جمع عرفی نیست. هرچند ایشون معتقده که کلام مرحوم سید کاظم یزدی و کلام مرحوم آخوند هم حرف تمامی نیست اشکالی که اونا میکنن، و جمع عرفی اگر آقایون میگن خب یه چیز اهمه. البته ایشون میگه که خب ولی واقعیتش اینه که ما همون جمع عرفی آقایون هم جمع عرفی نمیدونیم، مثلا جمع استنباطی میدونیم. یعنی ما که بر همین مصطلح قوم داریم حرف میزنیم، ولی اگه بخوام بر مصطلح خودمون حرف بزنیم که همون هم که اونا جمع عرفی میدونن، که ما جمع عرفی نمیدونیم، ما اسمشو میذاریم چی؟ جمع استنباطی. حالا بعضی از اساتید معاصر اسم دیگه باز انتخاب کردن، گفتن جمع چی؟ متشرعه؟ یه همچی اصطلاحی رو میدونن. حالا دیگه همه جل اصطلاح میکن. فعلا آقای سیستانی و من اونی که اینا میگن جمع عرفی، که ما همون هم جمع عرفی نمیدونیم. حالا اگه پذیرفتیم اونو چه بعدی داره دو مدل جمع عرفی بشناسیم؟ من خیلی با عبارت ساده میگم یکی جمع عرفی به لحاظ وضع، یکی هم جمع عرفی به لحاظ قرائن حالیه. این هم یه جمع عرفی باشه و به هر حال حرف مستبعدی نیست، ولی در کلمات فقها همچین نظری نداشتن و همچین قصدی رو اراده نکردن. این ماحصل فرمایش است که آقای سیستانی در قسمت دوم کلام آقای آشوخ حسین هلی میگن، ولی عرض کردم مرحوم آخون میگه نه اصلا این جمع عرفی برای اطلاق نمیشه، مرحوم سید کاظم یزدی میگه این از هر بر ظاهر نیست و مباحثی از این دست. ما هم که جمع عرفی نمیدونستیم اصلا، ولی جمع عرفی منظور نظر آقایون قرینه حالیه نیست. یعنی آقایون که میگن جمع عرفی منظورشون قرینه حالیه نیست، الا این که برای دفاع از آقای آشوخ حسین هلی اینه که ما ببینیم عقلا این رو از هر بر ظاهر میدونن، هرچند اصولین و فقها هم این سیره عقلا رو در اینجا شناسایی نکردن. فرضاً برسید نکنید این که فقها و اصولین ما اینو جمع عرفی نمیدونن، این جواب حرف آقای آشوخ حسین هلی نیست. مهم اینه که عقلا اینجا از هر بر ظاهر میبینن یا از هر بر ظاهر نمیبینن. یعنی چه بسا فقها و اصولین اینجای سیره عقلا رو هنوز شناسایی نکردن. یعنی سیره عقلاییه رو در مدلول تصدیقی ثانیه شناسایی نکردن. اینم بعدی نداره دیگه. یعنی اصولین هنوز به شناسایی سیر عقلا در مدلول تصدیق ثانیه نرسیدن و آقای عاشق حسین حلی میگه دقت کنید سیر عقلا همینه که مثلا فرض کنید یه قانونگذار قرائن حالیش در یه جای یه اقوای و دیگری باشه اونجا رو مقدم میکنن به خاطر قرائن حالیه. یعنی این دیگه جواب پایانی نیست، این تتبع سیر عقلا میخواست. حقیقتا من یه مقدار فکر کردم هنوز نتونستم کلام آقای عاشق حسین حلی رو تصدیق کنم، ولی نمیتونم رد کنم. یعنی به عنوان یک مسئله که هنوز باید تحقیق بیشتری روش بشه و نکته خوبیست، من چی تو ذهنم این که بیشتر تحقیق کنم. به هر حال فعلا برای من قابل تصدیق نیست، قابل ردم نیست، چون جوابش اینه که ولو فقها شناسایی نکردن، خب ممکنه سیر عقلا در تصدیق ثانیه اصلا کشف نشده باشه، اما باید بریم ببینیم که واقعا سیر عقلا در این مسئله چیست و لعل حرف ایشون درست باشه. فعلا من میخوام بگم که اثباتا و نفیا نسبت به نظر این دو بزرگوار نمیتونم اثر نظر کنم.
در تعبیر فقها تقدیم کردن بر ظاهر
دو تا مبنا یادتونه دیگه، یه مبنا مبنای ازهر بر ظاهر بود، یه مبنای قرینه بر ذوالقرینه بود. یعنی این دوتا مبنا دوتا مبنای مخالف با هم نبود. عده‌ای میخواستن میگن تقدیم خاص بر عام از بابی که خاص قرینه بر عامه، عده‌ای گفتن نه از بابی که خاص ازهر بر عامه، یعنی این به خاطر اون کبراست. ولی قائلینه به تقدیم قرینه بر ذوالقرینه هم ضرورتا تقدیم ازهر بر ظاهر رو نفی نمیکردن، تقابل قرار میدادن در تقدیم خاص بر عام بود. میگفتن وجه تقدیم خاص بر عام به خاطر قرینه بر ذوالقرینه است، نه به خاطر ازهر بر ظاهر. ولی معنیش این نبود که تقدیم ازهر بر ظاهر کبرای ممنوعیه، اینجا وجه تقدیمش قرینه بر ذوالقرینه است نه ازهر بر ظاهر. و ادعی میگفتن که مبنای ما اینه. شما نمیذارید من ادامه بحث رو بگم، میخواستم بحث های صدرم بگم، حالا بفهمید. حالا کدوم قاعده؟
همین که هر جا قرینه داشتی بر ذوالقرینه مقدر میشه، مثل که مانعرفی هم که قرینه داری،
خب قرینه بر ذوالقرینه خودش مقدم میشه. این قرینه حالیه رو میگید، ولی بحث در اینه که این دلیلی که خودش به لحاظ قرینه دلالتش قوی تره باز میخواد بر دلیل دیگه مقدم بشه. قرینه بر ذوالقرینه خودش مقدم میشه، ولی مجموع قرینه و ذوالقرینه بخواد بر دلیل دیگه مقدم بشه، وجهش چیه؟ قرینه حالیه بر ذوالقرینه خودش مقدمه، ولی این که بخواد مقدمه بر دلیل دیگه بشه، این محل بحث و سخنه. این الان خب بسیار خوب، وقتمون تموم شد. اللهم صل علی محمد.